درود فراوان، آنجلو طالبی هستم. امروز بازار شاخص ها مخلوطه، بعضی بالا بعضی پایین، و بازار آرام ولی عصبی است. تا به خاطر اکسان و شمران امروز یه مقدار منفی باز شد، بعد از اینکه آمار خزانه نفتی نشان داد که فقط 2.2 میلیون بشکه کاهش یافت و انتظار بازار بیش از 6.5 میلیون بشکه بود. S&P 500 داره سعی میکنه که موضع خود رو در 2100 حفظ کنه. در قسمت خصوصی 172,000 شغل اضافه شد و 159,000 انتظار میرفت. به خاطر اینکه بیشتر شغل اومد، این یه مقدار اعتماد مردم رو بیشتر کرد و بیشتر خواهد کرد در چند روز آینده. قیمت اوراق قرضه امروز یه مقدار کاهش پیدا کردن و بهرهای این اوراق یه مقدار بالا رفتن. لازم به یادآوری است که بهرها همینجوری داشتن میومدن پایین. یورو یه مقدار آرام گرفت، 1.10 دلار، و ین داره سعی میکنه که اون 100 ین تو دلار رو بشکنه، الان 100.9. مردم میخوان ببینن که آمریکا میتونه از بقیه دنیا به رشد خود ادامه بده. خبر بسیار مهم اعلان درآمدهای هست که بیرون خواهد اومد. این به نظر من این فصل بسیار مهمه. شاید درآمدها خوب نشون دادن، این بازار میتونه تنبیه بشه. در حال حاضر ما میبینیم که داو جونز 10 واحد پایین، 17909، S&P 500 تغییری نکرده، 2099، نزدک 10 واحد بالا، 4869. آلمان، انگلستان، فرانسه همه خوب حرکت کردن. انگلستان بیشتر از 1% بالاست، بالا بسته شد نیکه، ولی آسیا روز زیاد خوبی نداره و شاخص ها منفی هستن. نفت 1.20 دلار پایین اومد، 46.23 دلار. طلا اینقدر وقت بالا، امروز یه مقدار پایینه، تقریبا 10 دلار پایین، 1358 دلار. ولی نقره بیشتر از 2.6% اومد پایین، 53 سنت اومد پایین، دوباره رفت زیر 20، 19.67. و همچنین بهرهای 10 ساله 1.38.5%. و یورو هم 1.10 دلار. بریتیش پوند رفت زیر 1.30 دلار، 1.29 دلار. دلار بله تومان غیر رسمی 3480 تا 3495 تومان. بریتیش پوند 4710 تومان. دوستان عزیز، اگر راجب مالیات خود، انتقال ثروت به عزیزانتون و همچنین سرمایه گذاری خود، چیزی که ما میگیم ماد، مالیات، اندوختن، دلسوختن، یا تای، تکس پلانینگ، اینوستمنت پلانینگ، استیت پلانینگ، اگه لازم هست با کسی صحبت کنیم، به دفتر ما زنگ بزنید. آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر. تلفن ما هست 310-259-310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم بالاخره بعد از یک ماه صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من نمیدونم کدوم سوالو اول بپرسم. یه دونه در رابطه با روحیات خودمه که میخوام بهم بگید که با توجه به ویژگیایی که میگم چه مشکلی دارم. یه دونه در رابطه با رابطه ای که تازه شروع شده. شما راهنمایی میکنید که کدومو اول بگم؟
هر کدوم میل شماست عزیز.
خب من اول از رابطه هم شروع میکنم. من از یه ذره هوش شدم ببخشید.
شما چند سالتون عزیز؟
من 23 سالمه.
اون کسی که در این ارتباط با ایشون هستی چند سالشون؟
4 سال از من بزرگتر.
چه مدتی است با هم آشنا هستی؟
همین رو میخواستم بهتون بگم. من 1.5 سال که تنها هستم و الان این که میگم تنها هم یعنی واقعا تنها بودم، یعنی هیچ کسی تو زندگی نبود و الان حدود 3 هفته است که این شخص وارد زندگی من شده. تا قبل از این من از نظر رابطه جنسی هیچ، یعنی با هیچ کس رابطه ای نداشتم جز یه شخصی که حالا 2 سال باهاش بودم و رابطه‌مون در حد معمولی بود، نه خیلی مثلا عمیق نشده بود، چون همیشه دلم نمیخواست که تا قبل از ازدواج، حالا طبق چیزایی که تو ذهنم بود و گفته های شما، دلم نمیخواست که این اتفاق بیفته. اما متاسفانه اصلا باورم نمیشه منی که این همه محکم بودم با کسی که الان 3 هفته از وارد رابطه شدم، متاسفانه سمت رابطه جنسی کشیده شد. و سوالی که من دارم اینه، ایشون حالا تو هم ببینید، من تو این مدت هیچ کس نتونست نظر منو به خودش جلب کنه، اما من از ایشون واقعا خوشم اومد که حالا حتی قبول کردم که باهاش شروع کنم رابطه همو. اما الان که این اتفاق افتاد میخوام از شما اینو بپرسم که میشه درستش کرد یا باید قطع بشه؟ منی که نمیخوام دیگه این رابطه جنسی داخل دوستیم باشه الان، یعنی دیگه واقعا رابطه دوستیم خراب شده؟
آخه عزیز من نمیدونم که شما دقیقا تا حدودی که هستید یه چیزایی رو حدس میزنم و ایشون یک کی هست و دوم به یک اعتبار نیت و انگیزه و هدف ایشون از رابطه با شما چه بود؟ اگر یه رابطه
ما هنوز مشخص نکردیم، چون مدت کوتاهیه که شروع کردیم، هنوز مشخص نکردیم که دقیقاً چه هدفی داریم از رابطه همون.
نه ببینید عزیز، آدم ها وارد رابطه میشن باید هدفشون رو مشخص کنن و برای همدیگه هم روشن کنن. برمیرست که خیلی از به ویژه دختر خانم ها هستن یا آقایون حرفشون هست که من میخوام به دنبال یه رابطه جدیه، یا حرف این هست که نه من به هیچ وجه الان قصد رابطه جدی یا یه ازدواجی رو ندارم، میخواییم با هم دوست باشیم تا ببینیم چی میشه. یا ایده معتبرن از اول به شما میگن که من قصد ازدواج ندارم و فقط به دنبال این هستم که با یه کسی دوست باشم و یه همچه حرفی احتیاج به زمان نداره که 3 ماه بعد یا 6 ماه بعد یه شما به هم بگید. ماجرای قصد و نیت شما هیچ دلیلی نداره که حتی روز اول ابراز نشه. بنابراین حالا سوال من بر اساس برداشت شما از ایشون چیه؟ یعنی ایشون یک کسی هست که فکر میکنید در یه مرحله‌ای هست در حدی که شما میشناسید که به دنبال یه رابطه جدی و ازدواجه؟
من فکر میکنم که بله، به خاطر اینکه با توجه به چیزایی که دیدم تو همین مدت کوتاه ازش به این نتیجه رسیدم که رابطه یه موقت و سطحی نمیخواد با توجه به انتظاراتی که از من داشته تو رابطه تا الان. منتها وقتی این اتفاق افتاده احساس میکنم که دیگه اون رابطه خوبی که میتونست ادامه پیدا کنه دیگه نمیشه، یعنی حس میکنم که دیگه خراب شد.
نه اون معنایی نداره، اون به هر حال یه نوع از نظر من برخی از اوقات اشتباه و اشکال بزرگی که بعدن میتونه نتایج مطلوبی به بار نیاره، ولی دلیل نداره حالا که اتفاق افتاده اون رو به عنوان یه چیز بد یا منفی بهش نگاه کنی و باش مسئله داشته باشی. علاوه بر اساس حرفایی که شما به من میزنید خیلی مطمئن نیستم که اون آمادگی یا پختگی برای انتخابی همیشگی به عنوان انتخاب همسر هنوز در شما باشه. بنابراین یه اتفاقی افتاده، بگذارید ببینید از توش چی در میاد، کوششتون رو میکنید که بهترینش باشه، ولی آمادگی هم باید داشته باشید که اگر نشد نشد. ولی دلیلی،
یعنی به نظر شما
دلیلی وجود نداره که از این بعد به ایشون بگید ما از این بعد با هم دوست میشی و رابطه نخواهیم داشت، چون اون یکم این مصنوعی یا غیر عادیه. بله شما که با یه همچین
یعنی
سوال
میشه
ولی احتمالاً فرق چندانی نمیکنه با این که رابطه داشته باشه.
یعنی من با این شخص باشم و رابطه داشته باشم، من
دلم
نمیخواد که واقعا.
نه ببینید عزیز، نه ببینید همینجا صبر کنید، بیاد ببینیم فرض ذهنی شما چه هست. اون چیزی که من یه مقداری چون کمی بر روش کار کردم، عرض من این است که دلیل و ریشه عشق رابطه جنسیه. به همین جهت که من عشق رو میان زن و مرد میدونم، من عشق مادرانه و پدرانه و اینا رو هر اندازم احساس با ارزش مهمی است عشق نمیدونم، ترجیح میدم لغت دیگه هم براش به کار برم. من عشق رو رابطه زن و مرد میدونم. چرا؟ برای که اون چیزی که اسمش عشقه و میشناسیمش و با رفتار و افکار و مغز انسانی و ضمیر و ذهنش در ارتباطه، یه پدیده است که ریشش، پایش، مایش رابطه جنسی. هدفش هم رسیدن و وصلی است که منجر به رابطه جنسی میشه، برای که هیچ جا مغز انسانی بیش از اون خودش رو به آتش نمیکشه یا فایر نمیکنه وقتی دو تا آدم عاشق در یه رابطه جنسی میشن. هیچ رابطه دیگه این همه مغز رو تحت تاثیر قرار نمیده. پس بنابراین طبیعت داره یه پیام میده که این بزرگترین و مهمترین رابطه انسانه، که زنبه فیزیکی داره، بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، روانی داره، اجتماعی داره، نورولوژی داره، همه این سیستم ها رو به کار میگیره. پس ما با یه عشقی روبرو هستیم که ریشش رابطه جنسیه، هدف و نتیجهش هم رابطه جنسی. اما در میانه راه رسیدن به این عشق شما قرار هست که به هیچ وجه درگیر رابطه جنسی از نظر من نشید. این درست مثل کسی که میخواد دکتر بشه و پزشک بشه در حالی که همه درس ها رو میخونه و هدفش هم اون هست، ولی حق نداره مریض ببینه، جراحی کنه تا زمانی که دکتراشو بده. بنابراین عرض من این بوده که اگر شما میخواهید عشقی بینتون به وجود بیاد و تبدیل به ازدواج بشه، و در دنیای امروز ازدواج بدون عشق یه معامله و تجارتی است که آخرش متوجه میشید زیان کردید و اشتباه کردید، بنابراین حرف من این هست که با وجودی که میپذیرم ریشه عشق رابطه جنسیه، نتیجه و هدف عشق رابطه جنسیه، در زمانی که این عشق چند ماهی طول میشه تا به وجود بیاد بهتر رابطه جنسی نباشه. اگر شما با این فرض به موضوع نگاه میکنید، این فرض، بنابراین شما قرار نبوده رابطه جنسی داشته باشید، ولی حالا که رابطه جنسی دارید نمیتونید تعطیلش کنید برای که بگید اینو نادیده میگیریم، پس ما حالا بدون رابطه جنسی شروع میکنیم برای رشد عشق. به نظر من اون دیگه معنایی نداره. حالا حرف منم یه حرف قطعی حتمی نیست، خیلی ها میتونن باش مخالف باشن و احتمالاً میتونه نظر اونها درست باشه، ولی من موضوع رو اینگونه میبینم. حالا شما با یه آدمی درگیر رابطه جنسی شدید و بنابراین بر اساس فرض من به وجود اومدن عشق رو به خطر انداختید. شاید هم اینجوری باشه، شاید نباشه. اما حرف شما یه چیز دیگه داره به من میگه. حرف شما داره به من میگه که شما نه به خاطر عشق، نه به خاطر ازدواج، این رابطه جنسی شما رو به اونجا نرسونده که احساس خوبی راجبش داشته باشید و احساس بهتری درباره ادامش و تداومش. اونجا موضوعه. حالا سوال
دکتر راستش،
حالا الان سوال صبر کن عزیز، سوال من از تو اینه که این رابطه، اصلا موضوع عشق و ازدواج رو فراموش کن، برای تو چه معنایی داشت، چه احساس خوب یا بدی رو به دنبال خودش برای تو به وجود آورد؟
آقای دکتر، من اصلا از رابطه جنسی لذت نمیبرم، من از معاشقه لذت میبرم، ولی نمیدونم چرا از رابطه جنسی، حتی با همون دوست اولین و تنها کسی که با رابطه باشم غیر از ایشون، با اون هم لذت نمیبردم، اما تحمل کردم برای اینکه دلم نمیخواد ضعف نشون بدم، دلم نمیخواد روحم برچسب بیمار زده بشه. اما راستش حتی وقتی که نمیدونم این طبیعیه یا نه، اما وقتی که مثلا یه مدت طولانی پیش طرف هستم، مثلا یه شب تا صبح یا یه 3-4 ساعت پیششم، و اون میاد دوباره سمت من، حالا نه برای رابطه جنسی، فقط برای اینکه مثلا منو ببوسه یا در آغوش بگیره، من حالت تهوع نسبت بهش دارم، هم نسبت به این داشتم، هم نسبت به اون اولی. حالا تا الان این دو نفر رو دیدم که همین جوری هم، و دلم میخواد که زودتر برم فقط، اما اینو نشون نمیدم به خاطر اینکه خب نمیخوام طرفم ناراحت بشه. نمیدونم واقعا.
نه ببین عزیز، آخه نه نه اشکال خیلی، برای که اینکه آدم نخواد با کسی رابطه جنسی داشته باشه نشانه عیب و ایراد و بیماری و گرفتاریش نیست، اتفاقا غالب اوقات وقتی میخواد داشته باشه هست. نه اونو بذار کنار، بذار من یه سوالی بکنم. من فهم و برداشتم این بود که تو در رابطه اولت که مدتی طول کشته اصلا رابطه جنسی نشتی، ولی الان به اون اشاره میکنی، ای خود دلت میخواد یه توضیح بدی با اون آدم اول در اون دو سالی که دوست بودی تا چند اندازه رابطه جسمی و جنسی با هم داشتی؟
بله ببینید، من تا یک سال و نیم اول هیچ رابطه نداشتیم، جز یعنی تنها رابطه تماسیمون بوسیدن و در آغوش کشیدن تن. اما حدوداً مثلا چند ماه آخر یه ذره بیشتر نزدیک شدیم و این بیشتر نزدیک شدن شاید دو بار یا سه بار اتفاق افتاد تو کل دوستیمون و بعدش رابطمون کاش.
حالا به من بگو اون داجرای احساس بدی که میکردی چرا میکردی؟
احساس عذاب وجدان داشتم، احساس میکردم که کار اشتباهی کردم، چون فکر میکردم دیگه پاکیمو از دست دادم. نمیدونم
چرا. این باورایی که باور درستی نیست عزیز. من در تمام مدت گفتگو درباره پاکی و تمیزی شما حرفی نزدم. حرفم این بود که منی که میخوام دکتر بشم برای اینکه نبرنم زندان، قبل از اینکه دکتر بشم و پزشک بشم در بیماری رو معالجه نمیکنم یا جراحی نمیکنم. ولی این من به معنای نبود که انجامش خودش به خودی خودش کار بدیه، ولی شما الان یه نظری رو دارید به من میدید که من اون احساس بد رو با اون آدم
هم داشتم. این تعرفه ایک برای الان من در سال 92 با ایشون کات کردم، این تعرفه ایک واسه اون موقع است. بعد از اون من تعرفهش هم عوض شد و الان اگه دوست ندارم به خاطر اینه که واقعا حس میکنم همون صحبتی که شما کردید، حس میکنم که فرایند عشق رو دوچار مشکل میکنه، حس میکنم که مثلا دیگه نمیتونم اون رابطه ای که واقعا بتونم باهاش طرفم رو درست بشناسم بتونم اون رابطه رو داشته باشم. الان دلیلش اینه که دوست ندارم.
نه آخه نه نه ببین عزیزم، نه شلوغش نه، تو میتونی برگردی بگی فکر کنم که این غلط اشتباهه، ولی آدم میتونه همسوز از یه کار غلط اشتباه لذت هم ببره. بنابرای برمیگرد باز به باورتو، به ماجرای عشق مرتبط نیست. به همین جهت است که تو میتونی بگی به خاطر اون فرضی که من به تو گفتم این کار اشتباهی بوده، ولی تو رفتی تا مرز این که بدم میاد متنفرم، اون دیگه هیچ ارتباطی به ماجرای عشق نداره، اون برمیگرده به باور و اعتقادت. یه ذره به این زمینه‌ها بیشتر فکر کن، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و لجبند با ما باشه.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالله، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس.
فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
Family and Aesthetic Clinic. برطرف کردن شیل و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570. 951-735-5570. همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برا منم بیار. در گرما و آتش تابستون، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران.
به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
ناسش آقای دکتر، من از رابطه جنسی متنفر نیستم. من معاشقه رو خیلی دوست دارم، اما وقتی که پیشرفت میکنه دیگه مثلا خیلی شدیدتر میشه و دیگه به رابطه اصلی میرسه، من خونسا میشم، نه که متنفر باشم. اما وقتی طولانی مدت کنار یکی هم متنفر میشم از اون طرف، یعنی دیگه دلم نمیخواد نزدیکم باشه.
چرا؟ من چرا بازش متنفر میشید؟ چه عیبی داره این؟ چه اشکالی؟
خسته میشم.
یعنی چی خسته؟ نفهمیدم. یه آدمی رو شما دوست دارید باش حرف بزنید، لمسش کنید، کنار هم باشید، حالا به جای نیم ساعت شد یه ساعت شد چهار ساعت. چرا بعد از چهار ساعت اون شما رو خسته؟ نه آخه این که بیماریه عزیز. خسته مثل این که من برگ
توی روابطم راستش خیلی مشکل دارم، خیلی. حالا اگر اجازه بدید من یه بیوگرافی از خودم کلن خصوصیت اخلاقیم بگم، شاید اون کمک کنه که شما تکنی تشکیز بهتر بدید.
بگو عزیز.
راستش این که خودم چیزی که در مورد خودم با توجه به حرفای شما فهمیدم دو قطبی بودن و وسواس بودنه، اما نمیدونم تا چه حدی درسته. اما اگه بخوام از بچگیم بگم، کلن از همون بچگی من مادرم معلم بوده و خیلی باید و نبایدی دار اومدم، یعنی جوری بودم که کلن بچه که بودم انقدر وسواس بودم که مثلا میخواستم از خونه برم بیرون باید گرمپایی ها رو حتی جفت میگردم و میرفتم و همه به خاطر این منو تشویق میکردن، یا وقتی یکی آب میریخ روی لباسم مثلا از دستش آب میریخ من گریه میکردم، هیچ که نمیفهمید که آقا اگه من دارم گریه میکنم من یه مشکلی دارم، که یعنی وسواس دارم، مشکل دارم که دارم اینجوری رفتار میکنم. همه فقط منو مثلا دعوا میکردن که چرا انقدر گریه میکنی. من از زمان بچه، از زمان 3-4 سالگیم خیلی لجباز بودم، انقدری که شاید یادمه قشنگ حس اون لحظه ما یادمه که من مدت ها ساعت ها گریه میکردم و اون لحظه خودم خسته میشدم از گریه کردنم، اما برای اینکه به اطرافیانم نشون بدم که کم نیاوردم و ساکت نمیشم از بس گریه نمیکردم.
چند تا خواهر برادر
بودن؟ یعنی از قصد گریه می کردم. من دو تا هستیم، یه برادر دارم که 6 سال از من کوچیک داره.
خب یه ذره نقش اونم بوده. به من بگو که آیا مادر و پدر با هم اشکال اختلافی هم داشتن؟
نه نه اصلا، ولی کلان از مثلا زمان حاملگی مادرم خیلی سخت بوده، به خاطر اینکه هم از نظر روحی هم از نظر مالی تحت فشار زیادی بوده. موقعی به دنیا اومدنم من خیلی دیر به دنیا اومدم، طوری که کلان پزشکا گفته بودن که اگه مثلا یه ذره دیر تربیت می اومد دنیا خفه می شد، و موقعی هم که میخواستم بیام دنیا اومدم دنیا، مثلا از نظر اینکه پام مشکل داشت مدت ها مادرم مثلا به من میگه که منو میبرد دکتر فیزیوتراپی نمیدونم اورتز برای پام گذاشته بود که پام صاف بشه، از نظر گفتاری مشکل داشتم، من مثلا 7 سالم بود تازه تونستم صحبت کنم، انقدر گفتار درمانی رفتم. بعد اینکه خیلی مادرم منو کتک میزد، حالا الان پشیمونه وقتی بهش میگم، ولی یادم که میاد حتی من تا زمان شاید بهتون بگم 16 سالگی 17 سالگی کتک میکردم، در صورتی که برادرم یک بارم کتکایی که من خوردم و نخورده، به خاطر اینکه اصلا مشکل ساز نبوده تو خونه، ولی من همیشه احساس میکنم تو خونه اون بده منم، آدم بده منم، اونی که همیشه مشکل درست میکنه منم.
بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، وقتی که تو به این دنیا اومدی مادر تو رو گذاشت رفت سر کار یا اینکه تو رو خودش
بود؟ بله بله، من یادمه که پیش مادر بزرگم بودم، به خاطر اینکه به دبیرا مرخصی چند ماه بیشتر نمیدن و پیش مادر بزرگم بودم، اونجا قشنگ یادمه با خاله کوچیکم مواظبم بود و اون منو میذاشت میرفت دانشگاه. من یادمه که خیلی اونجا هم گریه میکردم، کلن حتی رفتم مهد کودک که رفتم از دست گریه کردم، انداختنم بیرون از مهد کودک، و یادمه که مدرسه که میرفتم کلاس اول شاید یک ماه از مدرسه فرار میکردم، میدویدن دنبالم به زور منو میبردن تو کلاس، و همیشه از این که تنها باشم میترسیدم، نه که بترسم، همیشه تنها بودم، اصلا همین الانشم که به شما بگم همیشه تنها. با اینکه از نظر ظاهری چیزی که دیگران میگن در موردم اینه که هم از نظر حالا فیزیک بدن هم از نظر فیس صورت خوبم، واقعا خوبم، چون چیزی که دیگم فیدبک دیگرانه دارم میگم، اما یعنی هیچ کس باورش نمیشه که من اصلا اگه همچین کسی انقدر تنها، همه کسا من از این افرادم که مثلا دورم یه عالم پسر یه عالم دختره، هیچ که نمیدونه که اصلا من الان انقدر احساس تنهایی دارم تو خودم و دوست ندارم تنها باشم، اما واقعا نمیدونم چرا اینجوریه.
نه خب البته اون مفهوم مفهوم تنهایی حرف درسته عزیز، یعنی واقعا یه احساسی داریم چون از دیگران آسیب دی. حالا سوال من این است که این ماجرای کتک خوردن تو از مادر، میدونی مثلا از چه سنی شروع شد؟ از کی مادر تو رو احتمالاً برخی از اوقات میزه؟
بله، من حدودم از 2-3 سالگی شروع شد، مثلا منو میذاخت توی دستگیری چراغ خاموش میکرد، من از تاریکی میترسیدم، ساعت رو گریه میکردم، من از خونه پرت میکرد بیرون چون خیلی اذیت میکردم. وقتی که مثلا 7-8 سالم بود، از خونه پرت میکرد بیرون. منم برای اینکه جلو همسایه آبروم نره میرفتم میشستم بالا بالای بالا پشتمون که کسی نبینتم که مثلا با این وضع اون کشوی گریه و نمیدونم با اون لباس و اینا بیرون از خونه هستم. و اینکه مثلا مادرم منو تهدید میکرد وسایلت جمع نکنی، از نمیدونم از پنجره وسایل اون پس میکرد پایین. بعد یه بار وقتی 7 سالم بود با قاشق داغ زد به صورتم که یادم این که معلم کلاس اولم چون منو خیلی دوست داشت کلی با مادرم سر این موضوع دعوا کرد چون دوست مامانم هم بود. این چیزایی که یادم میاد و حتی یادمه که زمانی که برادرم به دنیا اومده بود من 8-9 سالم بود، شاید هم بیشتر، یعنی برادرم اون موقع مثلا 3-4 ساله بود. مادرم میرفت دانشگاه، موقعی که میرفت دانشگاه من یادم این هیچ خزن هم نمیده که پدرم منو بعضی وقتا انقدر میزد که منو بلند میکرد از زمین پرت میکرد میکوبون رو زمین، از رو تختم بلند میکرد بعد پرت میکرد میکوبون رو زمین. یا اینکه مثلا حالا یه سری شیطنت های نوجوانانه داشتم، مثلا دوست داشت الکی با SMS بازی یا اینجوری پدرم به حمله میکرد گوشی مو ازم میگرفت. حالا الان من آزادی دارم و الان من با مادرم راحتم با پدرم راحتم، اصلا سر اینکه چرا فلان ساعت رفتی بیرون اینا اصلا به من کاری ندارد. اونم به خاطر روحیه ای خودم داشتم چون اصلا نمیتونم زیر بار زور برم.
من یه سوالی ازت دارم. هیچ وقت عزیز اذیت شدی از نظر جنسی در دوران کودکی؟
نه.
اوکی.
اتفاقا به این قضیه فکر کردم و چیزی یادم نمیاد.
خب اون خوبه. ببین عزیز، اولا تو بیگناه بیگناه بیگناه، هیچ عیب و ایرادی هم خودت به خودی خودت نداری. متاسفانه نشون میده بر اساس حرفات که پدر و مادر تو هیچ کدام آدم های سالمی نیست، یه مقدار آدم های گرفتار و بیمار. و متاسفانه زمینه ارثی هم علاوه بر هر چیز دیگه از اونا هر دو به تو منتقل شده.
ببخشید من یه چیز دیگه هم بهتون بگم. من یادم میگه پدرم یه ویژگی داره که خیلی آرومه، عصبانی نمیشه ولی وقتی میشه به قدری بعد عصبانی میشه. یادم من مادر پدرم خیلی کم با هم دعوا میکردن، اما اگه یه زمانی دعوا میکردن موقعی که بچه بودم پدرم خودشو میزد، وحشتناک خودشو میزد. و در رابطه با سابقه مادر پدرم یعنی مادر بزرگم، ایشون هم الان خوبه ولی زمانی که مادرم تازه ازدواج کرده چیزایی که شنیدم این بوده که خیلی پدرم رو میزده، وحشتناک میزده. حتی یعنی موقعی که دامادیش بوده همون روز میزده که سرش، کلن آدمی بوده که اصلا نرمال نبوده و همه در موردش بد میگن از این نظر. و اینکه من خودم احساس میکنم که افسردگی هم دارم، حالا نمیدونم تا چه حدی، ولی همیشه یا یه حس خوبی دارم بعد یهو زود دپرس میشم و مثلا دلم میخواد با دوستان برم بیرون آماده میشم، اما موقعی که میخوام برم دلم نمیخواد برم. یا با یکی که دوست شدم تازه پسر خوشحالم، اما وقتی که دوست شدم یه ذره میذاره احساس میکنم که پشیمون شدم که چرا باش دوست شدم.
ببین عزیز، علائم البته ممکنه منیک دیپرشن باشه یا نباشه، حالت تغییر حالات احساسی عاطفی یا مود سوینگ رو داری، ولی گرفتاری عزیز، یعنی تو رو کامیون پشت کامیون از روی تو رد شده، تو اصلا له و لورده و مچاله خودمونی. برای این از خودت انتظار توقعی نداشته باش. اولا یک، به نظر من یه روانشناس خوب خانوم باید پیدا کنی و باش یکی دو سالی کار کنی که بتونیم به یه جایی برسیم. دو، ابدا درگیر رابطه جدی برای عشق و ازدواج نشو. اصلا تو هیچ آمادگی بر این کار نداری، مثل یه دختر 2 ساله است که بخواد حامله بشه. برای این فراموشش، این که با این آدم رابطه داشتی یا نداشتی، میخوای داشت باشی یا نش باشی، انتخاب توه. من نمیخوام حرفی بزنم، ولی اصلا فکر ازدواج و عشق و بچه رو فعلا برای 2-3 سالی کاملا از ذهن دور کن. یعنی اصلا من میخوام قبل از 26 سالگی تو فکر کنی که حق نداری به کسی به صورت جدی علاقمند بشی، نزدیک بشی و یا فکر ازدواج بکن. برای اینکه اینقدر تو خونین و مالین و زخمی هستی که با این بدن روانی کاملا خورد و خمیرت به درد هیچ کس توی رابطه‌ای که بخوای ارتباط ویژه‌ای داشته باشی پیدا نمیشه. بنابراین همه چیز سطحی، همه چیز گذراست، مثل خیابونی که خونه تو نیست و مثل رستورانی که آشپزخونه خونه شما نیست، رفتی یه چیزی خوردی اومدی بیرون، بعدش هم اصلا یادت رفته، ولی احتیاج به کمک داری عزیز. ولی تو اینجا قربانی قربانی، یعنی هیچ ایب و ایرادی متوجه نیست. خوشبختانه زمینه هوشی و یه توانایی های ذهنی داری که روی اون میتونی حساب کنی یا تکیه کنی عزیز، و بنابراین به نظر من اون رو جدی بگیر، ولی کمک میخوای عزیز. ولی اصلا فکر تو اگر از فکر ازدواج و اینا بیای برای مدت 3 سال بیرون و یه 2-3 سالی با یه روانشناس خوب کار بکنی، میتونی راه رو از چاه در حقیقت تشخیص بدی و دیگه خودتو گرفتار نکنی. ولی الان هر انتخاب به اشتباهه، هر چیز خوبی رو هم خودت خراب میکنی.
روانشناس یا
روانپزشک؟ نه روانشناس میخوای اگر اون تصمیم گرفت دارویی بخوای، ولی یه روانشناس خوبی که علمی نگاه کنه. تهران زندگی میکنی یا جای دیگه ای؟
تهران هست.
آکی عزیزم، اونجا استادان خوبی هستن، روانشناسان خوبی هستن، ولی حتما خانم انتخاب کن که باش راحت باشی. با امیدوارم این ایام رو بگذرونی، ولی خیلی بده.
بعد آقای دکتر من سوال دیگه داشتم ازتون. مثلا وقتی که ساعتمو تنظیم میکنم که بیدار بشم، 1000 بار چکش میکنم، حس میکنم یعنی اگه چک نکنم دیوونه میشم. یا یعنی که مثلا وقتی که درس میخونم 1000 بار یه جمله رو تکرار میکنم. اصلا من خودم به این بیماری میگم بیماری تکرار. حالا نمیدونم.
نه وسواس داری عزیزم، بدون تردید استراب سنگین، وسواس شدید، افسردگی، احتمال 2 قطبی بودن، بایپولار، منیک دیپرشن هست. ولی خوشبختانه از نظر شخصیتی خیلی جهتی در تو ندیدم، یعنی اختلال شخصیتی نداری. یعنی یک کسی نیستی که مثلا مثل یه آدم مسن 100 ساله که همه بدنش پیر باشی که بشه شخصیت. دست شکسته، پا شکسته، مثلا گونت هم زخم. بنابراین خوشبختانه چون این تفکیک وجود داره، خیلی میشه برای تو کاری کرد و خودت هم برای خودت میتونی عزیز. ولی یادت باشه گذشته در گذشته، مسئول و مقصر و گناهکارم تو به هیچ وجه نیستی، یه قربانی تمام و کمالی، و حالا باید ببینی از آنچه که هستی و داری چی میتونی برای خودت بیرون بیاری. ولی این کار باید با کمک رفت جان.
این که من همیشه خودمو بده میدونم.
خب اینا کسیز باید کار بکنی عزیز من. یه بچه یه دفعه کتک بخوره میتونه برای همه عمرش فکر کنه بده.
فکر میکنم من اصلا اگر نباشم توی خانواده خیلی خوشحال
ترم. خیلی حالا نه، تو هر جا باشی نباشی فعلا بیش از اون گرفتاری عزیز. این که من توی باقی باشم، گلستانی باشه یا خارستانی باشه، وقتی دست و پای من قطع یا خورد و خمیره، حالا گلستانش هم با خارستانش فرق داره، ماجرای الانتون. بعد تو داری من میگی پدر و مادر دست از سر تو برداشتن، بنابراین این بهترین جاییست که میتونی فعلا باشی. یه روانشناس خوب پیدا کن، دنبال عشق و عاشقی هم نرو، دنبال ازدواج هم نرو.
تنها هم خیلی احساس تنهایی میکنم.
خیلی خوب، من که نگفتم رابطه نداشته باشی، من میگم دنبال عشق و عاشقی و ازدواج دارم. من به تو گفتم که با این آقا دوستی تو ادامه نده، نه خودتو به اون راه نزن. من حرفم اینه که تو به دنبال عشق و عاشقی و ازدواج نرو، یه روانشناس خوبم پیدا کن، ببین از زندگی الان چی میخوای، با هر چی راحت و آسوده ای انجام بده. خانواده‌ام که اونقدر باید کاری ندارن، درس تو بخون، روانشناس تو برو، مطمئنم که یه مدتی از این ایام بگذاری.
مهاجرت با این ویدیویش من دارم. اگه
مهاجرت ابدا تو
اصلا
خودتو با خودت ورداری ببری یه جایی، میخواد چیکارش بکنی؟
آخه من به خاطر اینکه میخوام درسم اون ور ادامه بدم.
نه درس تو فعلا تموم کن. الان چی خوندی تا با
الان؟ درس من تموم شده.
چی خوندی عزیز؟
مهندس پزشکی. میخواستم برای ارشد، یعنی دارم زبان میخونم که برای ارشد.
خیلی خوب. تا یک
من ایران واقعا به درد میخوره.
عزیز من، سفر و مهاجرت بیماری تو رو درست نمی کنه، بهتر نمی کنه. اینی که من تو اون چارچوب تو من میگی لیسانس تو گرفتی، امتحاناتو بده، اگه امکانش هست که بیای بیرون بیا، ولی یاد باشه اون مشکل روانی تو رو حل نمی کنه. من وقتی دلم درد می کنه تو این اتاق تو اون اتاق باشم فرقی نمی کنه، اینا رو با هم مخلوط نکن. میخوای بیای بیرون بیا، برای مسئله درست که من برام بسیار مهمه، اما نه برای سلامتی. ولی اون حرفایی که بزدم یه دفعه دیگه برنامه رو بشنو. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت هم باش عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیزم.
واقعا از سر قلبم میگم.
دوست داری عزیزم.
واقعا دوستتون دارم.
دوست داری عزیزت. مواظب خودت.
خیلی ممنونم. مرسی که وقتتون رو
گذاشتید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا
حفظتون. چنان رجمن بعد از چند پیام.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کامل ترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، اریا کد 818، سایت www.50 50 100.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی‌خبر مهمون دعوت می‌کنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام.
سلام.
خیلی خوشحالم میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر، من 28 سالمه، شوهرم هم 33 سالشه. 3 سالم هست که ازدواج کردیم. الان تصمیم گرفتیم برای مهاجرت اقدام کنیم.
شما چی خوندید هر دو عزیز؟
شوهرم مکانیک خونده، منم مالی خوندم، مدیریت مالی.
خب اون وقت از چه طریقی میخواید وارد بشید و به کجا میخواید برید عزیز؟
ما با وکیل که مشاور مشورت کردیم گفت که برای کبک شما امتیازاتون رو دارین، جز اون مشاغلیه که خود لیست میده کبک.
و فرانسه هیچ کدومتون میدونین؟
نه فرانسه نمیدونیم، باید توی مدتی که کارمون درست میشه فرانسه بخونیم.
چقدر انگلیسی هر دو میدونید عزیز؟
شوهرم خوبه، یعنی قبلا چون میخواسته نیوزلند بره برای ادامه تحصیل آیلتس داره، من متوسط، خوب نه.
اون وقت به عنوان از طریق تخصص رو اونجا میرید و فکر کنید چه مدتی ممکنه کمکار یا بیکار بمونید و احتیاج به کمک مالی دارید؟ اون حد اقل رو دارید عزیز؟
حد اقل رو داریم، یعنی اگر بخوام تصمیم موقتی بشه میتونیم حالا اون چیزایی که اینجا داریم و برای حد اقلی که مثلا یه سال رو بتونه ساپورت کنه داریم.
عزیز. خب حالا پرسش یا مسئله چی عزیز؟
همین، یکی این که وقتی ما میخواییم تصمیم بگیریم برای مهاجرت چه فاکتوره باید مد نظرمون باشه، چون یه خود من خودم زیاد نگرانم از این که حالا بریم چی میشه، چیکار باید بکنیم، یا میترسم که تصمیم اشتباهی الان گرفته باشیم. و یکی دیگه این که در مورد بچه دار شدنمونه.
ببین عزیز، حالا بچه رو بذاریم کنار، شما اگر میخواید بیاد برای مهاجرت دو چیز باید مشخص باشه. یکی در ایران خیلی خوشحال از اون شرایط و وضعیت نباشید و احساس خوبی نداشته باشید، و دومی که فکر کنید در کانادا میتونید داشته باشید. اما دو تا چیز اول این است که یک قانونی بتونید بیاد که به نظر میرسه میتونید، دوم این که بیاد اینجا بتونید درسی بخونید و یا کاری بکنید که همراه با اون زندگی اقتصادی شما بگذره. اینا عاملای اصلی است. البته یه سوالی مطرح میشه که حالا اومدید مدتی اومدید و همه چیزم خوب یا نسبتا خوب بود، آیا میخواید در کانادا برای همیشه بمونید یا میخواید برگردید ایران مثلا دنبال ادامه تحصیل هست؟
نه اگر که رفتیم دیگه قصد برگشت نداریم، اینجوری نیست که بگیم اگر
شرایطمون
خوب بود و دیدیم که میتونیم زندگی کنیم
برنمیگردیم. خب چرا نمیخواید به ایران
برگردید؟ والا به همین دلیل که میخواید مهاجرت کنیم، یعنی از این شرایطی که هست، از وضعیت نمیدونم آب، ما وضعیت اجتماعی اقتصادی، یعنی هر روز هرچی بیشتر آدم اطلاع پیدا میکنه بیشتر نگران میشه در مورد آینده.
نه متاسفانه فعلا اوضاع ایران چنین هست عزیز، متاسفانه. اصلا من تعجب میکنم که تا چند اندازه میشه با حرف و قول که واقعا یه قولی شده برای خودشون و برای مردم اینگونه اوضاع رو ادامه بدن و حاضر نیستن یه تجدید نظر اساسی و بنیادی بکنن. شاید هم به هر حال یه نگرانی هایی وجود داره. پس بنابراین شما با نیت این که بیاید درس بخونید، دکتراتون رو مثلا بگیرید، برگردید نیستید. حرف تو این است که اگر آمدیم و اونجا مناسب بود اونجا میمونید. خب اگر برای این هست، نگرانی تو از چه هست عزیز؟
نگرانی
این
که چون من اصلا هیچ اطلاعی ندارم از اونجا، این که باید بریم از صفر شروع کنیم، این که حالا من برم، یعنی تو ذهنم اینجوری برنامه‌ریزی کردم که حالا من تا دو سه سال دیگه کارمون درست بشه بریم، بعد یه دو سه سال دیگه زندگی اونجا تشکیل بدیم، بعد من تازه بخوام بچه دار بشم، بعد که فرصت میشه که مثلا درس بخونم و اون برنامه‌ای که برای شخص خودم داشتم ادامه بدم.
خب نه آخه اینا یه کمی با هم نمیخوره. یعنی ببین عزیز، شما با توجه به اینکه از راهی که میخواید بیاد که دو سالی طول میکشه شما به حدود 30 سالگی میرسید، بعد حرفی که اول ازتون پرسیدم شما گفتید نه، ولی الان دارید میگید که میخوام درسی بخونم و بعد بچه دارم.
نه منظورم این بود که قصد برگشت نداریم.
نه متوجه. نه شما الان جمله رو گفتید که به درسم. بنابراین اگر شما من میگید که ما یه دو سالی طول میکشه تا بتونیم بیاییم و خودمون رو هر دو آماده ایم و یا کاملا آماده میکنیم از نظر به ویژه زبان. خب اینجا میاد شما 30 سالتونه، بعد از یکی 2 سالی که هر دوتون یه کاری کردی تا یه جایی پیدا کردی، شما میتونید فرزندتون رو 32 سالگی، 32-33 سالگی دوتاشون رو تا 35 سالگی بیارید. جایی آنچنان برای نگرانی نیست عزیز.
آره نیست، شما نظرتون اینه که ما کارامونو بکنیم، بیام زندگیمون تشکیل بدیم، بعد بچه دار بشیم.
بدون تردید، چون شما اگر الان بخواید بچه دار بشید میتونید دوتا بچه تونم بیارید، ولی با دوتا بچه که مثلا 2 ساله و چند ماهه هستن وارد کانادا بشید خیلی زندگی میتونه مشکل باشه، مگر اینکه از نظر مالی مثلا 2-3 سالی پشتوانه مالی کامل داشته باشید، نه 1 سالی که شما گفت. حالا اگر این 2 سال آینده شرایط زندگی شما و امکانات شما و خانواده هر دوتون طوریست که یه چنین پولی رو در اختیارتون میتونه بگذاره، چون ببین عزیز ماجرای شما 2 مرحله داره، یکی اینکه فعلا بچه دار بشید، 2 فرزندتون رو بیارید، حداقل یکیشو بیارید، دومی هم اینجا بیارید، ولی اون فقط تنها چیزی که مزاحم شماست، مثلا فرض کنید داشتن یه چیزی 30-40 هزار یا 50 هزار دلار بیشتره که با خاطر آسوده باشه. اگر فکر کنید این 30-50 هزار دلار اضافه بر اون چیزی که همکنون برای 1 سال دارید رو میتونید تا 2 سال آینده، 2.5 سال آینده داشته باشید، میتونید اگر الان اونقدر مسئله نیست و میخواید 3 سال هم از ازدواج که صاحب فرزند بشید یا حداقل اولیشو بیارید. چون شما اگر الان بخواید اولی رو بیارید مثلا میشه 1 سال دیگه. چون که فرضتون این است که 2-2.5 سال طول میکشه یا 2-3 سال، بنابراین اولی رو اینجا بیارید، دومی رو بیاد کانادا داشته باشه. ولی فقط تنها مسئله، چون مالی هم خوندید، تنها موضوع اینه که بین 30-50 هزار دلار هم اضافه بر اون پولی که قبلا برای سال اول میخواستید داشته باشید، این که با خودتون بیارید، ولی به هر حال هم چی پشتوانه باشه یا پدر و مادرها قول بدن که اگه لازم شد اون کمک رو به شما میکنن، گرچه همسرتون ممکن اینجا کاری بگیرش که احتیاج به اون کمک نداشته باشید. علاوه بر حال یه مقدار هزینه ها در کانادا به دلایلی از جانب دولت یا حکومت پرداخت میشه، بنابراین بار سنگینی به اون صورت روی دوشتون نیست. حالا که تصمیم برای مهاجرت دارید میتونید یکی از این 2 کار رو بکنید، هر چه زودتر بیایید بعد اینجا بچه دار بشید، یا اینکه حداقل یکیش رو بیارید دومی رو اینجا بچه دار بشید.
بعد به یه سوال دیگه که داشتم اینه که من مادرم خیلی به من وابسته است، حالا میدونم با توجه به آگاهی که دارم نسبت به شما میدونم که جوابتون چیه، اما باز من نگرانم، یعنی هر موقع که بحثش میشه که ما ممکنه بریم یا مثلا من ممکنه که برم، همش میگه من میمیرم، من نمیدونم، من تنها کسم شماییم، خیلی اصلا اینقدر
خب اینا دیگه ببخشید، شما چند تا خواهر برادر دارین؟
یه برادر بزرگتر از خواهر برادر.
دوم مثلا این است که مادر شما خواهری، برادری، عموی، دایی، خاله، عمه‌ای ندارن؟
آره، حالا مشکل اینجاست که الان 3 تا خواهر دارن، با 3 تاشون مشکله، یعنی هم از همشون
بزر بریده. بنابراین به همجاست که مادر یه مقدار گرفتار دارید و میخواد شما رو هم گرفتار بکنه. در واقع وقتی ایشون حرفشون هست که تو بری من میمیرم، این تازه این میکروب و ویروس تازه‌ای پیدا شده که با رفتن دختر وارد بدن مادر میشه، خب اینا حق بازی های یه جامعه وابسته هست دیگه. ولی شما قرار نیست.
من برای دانشگاه که از شهرمون اومدم تهران، مادرم شاید حدود 20 کیلو 30 کیلو لاغر شد، یعنی الان یه خیلی خیلی لاغره، بعد مثلا همش میگه که من از دوری شما مثلا لاغر شدم.
عزیز من یه همچین بیماری به عنوان دوری وجود نداره. وقتی آدم بدون بچه‌هاش رفتن جایی که خوب و خوشن یا به هر حال زندگی بهتری دارن. دوم اینا بازی عزیز دیگه، مادر شما رابطه‌اش رو با همه قطع کرده و بنابراین شما رو گرفتار میکنه. بر اساس حرفایی که شما من میزنین، یه حرف بد میخوام بزنم، خب حضور ایشون و وجود ایشون تو زندگی شما مسئله ساز خواهد بود، برای اینکه آخه این رابطه
سالی. نه من اگر مثلا تصمیمو بگیرن که رو حرف اون مثلا تصمیمو
نه 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 حرفم یه چیز دیگه است، حرفم این است وقتی کنار ایشون باشید تازه در خطری. میدونم به هر حال بر دشمنان من اضافه شد، ولی آخه مادر شما قرار خواهرش و عمه و داله خاله و عمه اینا رو دوست داشته باشه، یک دونه بچه رو چسبیده که تو بذار من به تو بچسبم که تو زندگی همه زندگی تو ببازی. بله بعد از این مدتی دخالت های ایشون مسئله خواهد بود عزیز. نه اینا که بازی دیگه، اینا گرفتاری های فرهنگی ماست.
یعنی من که
نباید
مثلا کار کنم؟
نه شما چرا نه صبر کن عزیزم، شما ایشون رو به زور وادار میکنید بره دکتر، یک خانم روانشناس خوب پیدا میکنید که با مسئله وابستگی و مهربانی و حقوق بازی های مربوط به اون آشناس و مادر رو میدید دست اون مادر رو درستش کنم، به درد خودش میخورم، به درد پدرتونم، به درد برادرتونم.
من فایل های شما رو براش گذاشتم، به زور نشوندمش که اینا رو بشنو، اصلا خیلی سنگ، اصلا تغییر نمی کنه. من کلا ناامید شدم از اینکه ایشون تغییر کنه.
نه ایشون تغییر میکنه وقتی که ببینه که چاره ای نداره. به هر حال عزیز شما نمیتونید به خاطر گرفتاری و ناچارم بگم بیماری یه نفر خودتون رو دوچار اشکال بکنید. نه دیگه این مسئله خطرناکه عزیزم. من بارها گفتم بزرگترین دلیلی که ایران باش مسئله داره وابستگی و مهربانی، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهر لس آنجلس که من الان 38 سال زندگی میکنم فقط دخالت اطرافیان به ویژه مادر من. دیروز گفتگوی با آقای میبودی داشتم، اگه تونستید اون رو پیداش کنید یا روز شنبه میگذارم، واقعا بشنویدش. روز شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2:30 خواهد بود، مال شما یکمی دیر وقته، ولی اینجوری اگر ضبطش کنید بشنویدش چون شاید جای دیگه پیدا نکنید. آخه عزیز اینا مسائل شناخته شده است دیگه. مثل من برگردم میگم مادرم میگه اگر هروئین و کوکائین مصرف نکنی من میمیرم. خب اینا همونه دیگه، این وابستگی‌ها در همون حد بیماری گرفتاری. بنابراین به نظر من یک ای میخواهید بیاید اگر میخواهید یه بچه الان یه بچه بعد بذارید همسرتون بشنه با هم صحبت کنید، مادر رو هم بدید دست یه روانشناس خوب تا بستا حرفای من به دردش نمیخوره، یه خانم روانشناسی که کمی کمکش کنه که دست از این بازی و سیاه بازی
برداره. آقای دکتر من یه سوالی خیلی کوچیک سریع بپرسم.
جان بگو عزیز.
این که مثلا شما میپرسین که مثلا کسی بهتون زنگ میزنه که آره سابقه خانوادگیتون چجوریه، مثلا آیا سابقه بیماری روانی داری یا نه، خب مثلا منی که میخوام بچه دار بشم حالا میدونم که حالا یه سری مشکلایی هست، الان باید چیکار کنم؟
نه ببین عزیز، اولا مهم این است که چه بیماری است. برخی از بیماری ها 5% احتمال ارثی دارن، بعضی ها ممکنه 30-40%. یک دو، اگر در خانواده شما هست در خانواده همسرتون هم هست یا نیست؟ چون وقتی در خانواده هر دوتون باشه احتمالی که بچه منتقل بشه هست، در حالی که اگر در خانواده یکی باشه در خانواده دیگری نباشه، از اونجایی که ژن سالم ژن غالبه اون میره جلو و بنابراین مشکل از شما به اون تقریبا منتقل نمیشه. بنابراین باید اونا رو نگاه کرد. بعدم همه مسائل و مشکلات وقتی با امنیت و آرامش همراه باشه همه بیماری ها میتونه اجازه تظاهر و یا به نوعی خودشون رو نشون دادن پیدا نکنن و شما اون بحران رو پشت سر بگذارید. ولی بعضی میشه برای هر کدوم از اینا کار کرده زیده، مورد به مورده. شما بی خودی ندید. ببینید همین وابستگی بیش از حد مادره که شما هم بی خودی نگران و مضطرب کرده. نگران نباشید، اگر چیز جدی هست یه دفعه دیگه بیاد رو خط چک کنید با هم ببینید چه خبر است در خانواده پدری و مادری. ولی اگر نیست بی خودی نگران نباشید، برابه دانش امروز و دانش چند سال آینده حتی مشکلاتی از این قبیل رو هم میتونه حل کنه و پشت سر بزنه. به هر حال مواظب همسرتون و مادرتون و بقیه باشید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف کردین
وقتی
که وقت دادین به من.
ممنون خدا. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه با همکاری کامرشال ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91
FC Barcelona Soccer Camps کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می‌شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 10 جولای من در سن دیگو کنفرانس کیستم من یا کنفرانس خودشناسی رو دارم از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سن دیگو و خوشبختانه بعد از اون کنسرت بسیار جالب آقای سینا سرلایک هست، یکی از خوانندگان سریال بسیار خوب و جالب شهرزاد که در اونجا با جمعی از هنرمندان خوب و گرامی برنامه خواهند داشت. توصیه من این است که اگر کنفرانس رو تشمیه میارید 8 و چند دقیقه اون برنامه شروع میشه، میتونید فرصتی داشته باشید. گفتن که یه ساندویچی هم اونجا فراهم میکنن که بتونین میل کنین تو در حقیقت بعدا در اون کنسرت شرکت کنین. اگر برای کنسرتش میارید فقط کافی ساعت مثلا 8-8 و ربعش بیارید، یعنی 8 تشریف بیارید و خاطر باز باشه قیمت تیکت ها $30 و $50 و $70 ولی البته فقط چند ردیف 70 و 50 داره، بقیه همه $30 است و فرصت خوبیست برای شنیدن ترانه های برحال سنتی، اون هم با صدای بسیار خوب آقای سینا سرلک و هنرمندان خوب عزیزشون. بنابراین همین یک شنبه دهم جولای از ساعت 5 تا 8 کنفرانس کیست من و 8 بعد برنامه کنسرت خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که من روز یک شنبه 24 جولای در اورنج کاونتی پلازا در شهر ایروین کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی رو دارم و روز شنبه 30 در سیاتل یا در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10، اولی تشکیل و تغییر شخصیت و دومی خوشبختی و موفقیت، و روز یک شنبه 7 آگست در تورنتو کانادا خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. این مایی که گیج و گرفتاریم که بالاخره در سنت مانده ایم یا وارد مرحله استفاده علمی و نه فرهنگی در مرحله مدرنیته شدیم یا به مدرنیسم رسیدیم که شرایط فرهنگی ما با پیشرفت‌های علمی و اقتصادی همراه و هماهنگ است. کارت ورودی در محل همه کنفرانس هاست، همه $40 خواهد بود، چه کانادایی چه امریکایی، و میتونید آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. اما ما سفری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از 31 جولای شروع میشه تا 7 آگست، و اگر واقعا این سفر رو نبودید یا مایلید برای بار دوم و چندم ببینید، فوق العاده زیبا و جالب خواهد بودن با کشتی زیبای روبی پرنسس. بنابراین میتونید با 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 3 هفته بیشتر باقی نمونده، یا 4 هفته فکر کنم کمتر، امروز 7 و 31، 24 روز باقی مانده و حتما هم کشتی سولد آوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید هر چه زودتر اقدام کنید. اما عزیزان ما در شرق امریکا همیشه حرفشون این بود که این سفرهای شما یا از لس آنجلس و یا اینجا از سیاتل به آلاسکاست، ما هم اینور هستیم و مایل هستیم از اینجا هم سفری داشته باشیم. خوشبختانه اون هم فراهم آمده. ما از روز شنبه 3 سپتامبر که روز شنبه 3 سپتامبر و بعدم 4 یک شنبه است و 5 که دو شنبه هست لیبر دی هست، تعطیل عمومی است در امریکا، کشتی برای 5 شب و 5 روز خواهیم داشت از 3 شنبه 3 سپتامبر تا صبح 5 شنبه 8. بنابراین فقط شما 3 شنبه و 4 شنبه رو اگر کار میکنید باید ازش آفی به قول معروف بگیرید تا اجازه ای، ولی 3 روز از این 5 روز میفته یا در اون ایام تعطیل. بنابراین از نیوجرسی از منطقه نیویورک ما میریم به برمودا، سفر 5 شب و 5 روزه است. اونجا هم 1 شب میمانیم، البته در داخل کشتی دوستان خواهند بود مگر اینکه یک کسی اونجا پیدا بشه نگهشون بداره، ولی فوق العاده سفر خوبی است. اما موضوع مسئله کشتی 5 ماهه است که زیباترین کشتی است که همکنون بر روی آبها هست، مال رویال کربیان هست تحت عنوان انتن، و اگر خواستید میتونید توی اینترنت ببینید. من دیروز که دیدم باورم نمیشد این کشتی رو که از نظر زیبایی و بعدم از نظر امکانات مدرن و تازه‌ای که درش فراهم آمده. بنابراین اگر دوستانی در منطقه واشنگتن دی سی، سیاتل، حتی اتلانتا، نیویورک، بوستون، شیکاگو و حتی عزیزانی از مونترال و به ویژه تورنتو هستند و همیشه میخواستن این سفرها رو باشن، الان این فرصت پیدا شده. از شنبه 3 سپتامبر تا 8 سپتامبر از نیویورک یا نیوجرسی، چون به هر حال بندر اونجا اسمش نمیدونم کدام هست ولی تو اون منطقه هست، ما میریم به برمودا و برمیگردیم. به همجد باز هم با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل میتونید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از وقتی که به هم دادین و من الان تقریبا 1 ماهه که برنامه های شما رو دنبال میکنم و احساس میکنم که تنها کسی که میتونه به مشکلات من کمک کنه شما این، به خاطر تجربه و هوش و دقتی که دارین. ازتون ممنونم.
شما هوش رو مطمئن نیستم ولی خب به هر حال شما
من مطمئنم آقای دکتر.
خیلی خب بسیار خوب. شما چند سالته عزیز؟
من 36 سالم آقای دکتر.
از کجا تلفن میکنی عزیز؟
من از آمریکا تلفن میکنم.
چه مدتی است امریکایی؟
حدود 1.5 سال.
اوکی، چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من اقتصاد خوندم، البته ایران، حدود 10-15 سال پیش فارغ التحصیل شدم و الانم یه سری مشکلاتی دارم و سوالاتی از شما که فکر میکنم باید یه پلی بکی بزنم.
آره، من دو تا سوال دیگه ازت بکنم. چند تا خواهر برادر داری عزیز، با چه فاصله ای؟
بله، من فرزند بزرگ خانواده و حتی نوه اول خانواده پدری و مادری هستم. بعد برادرم بعد از من 6 سال بعد از من به دنیا اومد و 2 سال بعدش که با اختلاف 8 سال با من خواهرم به دنیا اومد و حدود 20 سالم بود که سال دوم دانشگاه بودم که خواهر آخرم به دنیا اومد.
یعنی اون الان 16 سالشه؟
بله 16 سالشه.
پدر مادر این همه فعال بودن، یه فاصله 20 ساله همچنان کارخونهشون کار میکرده، عجب مؤسسه تولیدی بزرگی بودن. اینه که شما رفتید اقتصاد خوندید اونا رو بفهمید. اوکی، از نظر ازدواج اینا چه کردی عزیز؟
بله، من البته اقتصاد رو به زور خوندم چون آخرین دوره نظام قدیم بودم و سال بعد میخواست نظام جدید بشه و من دیگه به هر رشته آویزون شدم که بالاخره یه چیز قبول بشم، که خب اصلا هم دوستش ندارم و هیچ وقت هم تو زمینه کاری نکردم. و من تقریبا 13 سال پیش ازدواج کردم و یه دختر 7 ساله دارم. و سوال دیگه،
همسرتون چند سالش عزیز؟
بله، همسرم 42 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایران که بودیم، خب همسرم مهندسی برق خوندن و مدیرعامل یه شرکت بزرگ ایران بودن.
اوکی، علت این که به امریکا آمدید و مهاجرت کردید چی بود عزیز؟
علتش این که خب علت خیلی به خصوصش به خاطر دخترم بود که خب به خاطر شرایط مشکلاتی که دخترم داشت میخواستم که دیگه از ابتدای مدرسه اینجا باشه، چون ایران چیزی برای این نوع بچه ها دیگه نداشت.
چه مشکلی بود دخترتون؟
بله، من دخترم سندروم داون هستش و تقریبا تا الان 7 جراحی شده، 7 جراحی خیلی سنگین.
برای چی؟
وقتی 4 ماهش بود عمل تو 4 ماهگی عمل بندینگ قلب داشت، بعد 4 سالگی یک عمل خیلی کامل قلب داشت که قلبش چیزی نداشت، دریچه و بطن و هیچی نداشت، براش همه چی رو ساختن. و بعدش هم 3 تا عمل روی چشم چپش داشت که کاتاراکت و لنزکتومی و ویترکتومی بود و یه سری جراحی هایی که توی دهنش انجام شد. بعد من حالا سوالاتی که میخواستم ازتون بپرسم، یکی به خاطر خودمه و سوالاتی که در مورد دخترمه و البته ازدواجی که خب همونطور که ممکنه حدس بزنید خیلی ازدواج خوبی نبوده. الان حالا نمیدونم چطوری سوالات
هر جور دلت میخواد عزیز، من فقط تو شوکه تمام و کمالم به خاطر آنچه که بر دخترت گذشته عزیز. یعنی اون چه کشیده و شماها چه کشیدید. بنابراین اگر حرف از ازدواج بزنید، وقتی که در یه چنین آتشی هر دوی شما دارید میسوزید، این که حالا کی چی کار میکنه یا نمیکنه خیلی اصلا دیده نمیشه، حس و احساس نمیشه.
الان به من...
آره عزیزم، الان به من بگو دختر 7 سالت الان چطوره؟
آقای دکتر خیلی خوبه. من یه مقداری کارهایی که برای دخترم انجام دادم خیلی سوال برانگیز شده تو کل خانواده، پدر، مادر، حتی همسرم همش میگن که تو خیلی لیلی به لالاش میذاری. ولی خب من الان احساس میکنم که یعنی من تقریبا 28 ساله بودم که دخترم به دنیا اومد و تا 4 ماه اولم نمیدونستم. بعد از 4 ماهگی هم یه دفعه اون برگه مشاوره ژنتیک رو که فقط شوهرم یه جای پنهانش کرده بود پیدا کردم و وقتی متوجه شدم، چون رشتم هم تجربی بود میدونستم و انگلیسیم هم خوب بود، تونستم اون برگه رو کاملا بخونم و دوچار یه شوکی شدم که کلن از اون بعد زندگیم خیلی تغییر کرد.
ببخشیدم، چرا پنهان کرده بود شوهره؟
من افسردگی بعد از ازدواج داشتم و 3-4 ماه فقط گریه میکردم، چون که به خاطر خب خیلی بد بود موقع مثلا زایمانم تنها بودم، بعد نصف زندگیم تهران بود، نصفش یه جای دیگه بود، بعد خونه پدر مادرم بودم، همسرم از من دور بود، بعد خونه متشنج بود، یعنی پدر مادرم که خب یه جنگی داشتن از همون اوایل زندگی و من تو اون شرایط بودم و حال خیلی روحی خیلی خوبی نداشتم.
و اون وقت همسرتون تصمیم گرفت که به شما نگه که همچین مشکلی از داره فرزند و جنین هست؟
نه، منتظر بود که یکم حالم بهتر بشه و اتفاقا
نه آخه سب کنید، ایشون در چند ماهگی شما از این موضوع خبر داشتن؟
نه، وقتی که دخترم به دنیا اومد و 4 ماهش بود
اون موقع به شما گفتم شاید یه آزمایشی در دوران جنینی پس نکردی شما بعد از تولد دخترتون.
بله بعد از تولد
همون
روز اول دکترها بهش گفتن، ولی خب چون خیلی علائم نداشت فقط شکل ظاهری بود دکترها مطمئن نبودن و اون آزمایشی هم که دادن 3.5 ماه طول میکشید جوابش بیاد، چون فقط 2 هفته بود که مطمئن شد. بله
خب عزیز، آخه شما که زندگی خانوادگی خوبی هم نداشتید قبل از تولد فرزندتون، هم که زندگی زناشویی خوبی نبوده این.
بله.
خب شما هیچ نگفتید که از آسمان به جای باران و برف چرا سنگ میباره؟
اتفاقا
همش سنگی که به خود شما خورده عزیز.
بله دقیقا، و اون مسئولیتی که من از 6 سالگی با تولد برادرم داشتم خیلی همیشه و بعدش خواهرم و بعدش مسئولیت های دیگه و زندگی بسیار سخت کودکی که همش سرزنش و تحقیر و توهین و خیلی هر چیز بدی که بود خب من تقریبا تجربه کردم، و بعد از اون هم یه ازدواجی که خب زمانش نبود ولی تو اون شرایط شاید بهترین راه ممکن بود، نمیگم کار درستی کردم ولی احساس میکنم که تو اون شرایط، و من احساس میکنم این زندگیم که داشتم زندگی زناشویی، همیشه فکر میکردم خب مثلا تقصیر همسرمه، مشکل اونه، ولی خب بعد از حادثه دخترم که اصلا دخترم برای من یه تحولی توی زندگی بود، من احساس میکنم یه تحول شاید رو به رشد، شاید
نه بدون تردید عزیز، نه تو شکفتی به خاطر این ناگهانی داری.
بله.
تنور آتشی که تو رو انداختن هرچی اضافه داشتی و آشغال داشتی از خودت دور کردی، و الان با توجه به نوع حرفایی که میزنی واقعا یه طلای نابیست که فقط تونسته از اون کوره آتش بیاد بیرون. اصلا تعجب میکنم روحیه و حال تو رو بعد از اون همه بلایی که دخترت و تو به خاطر او کشیدید و شرایطی که درش بودید، برحال خیلی خیلی بد بود عزیز. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر راسته با هم حرفامون رو بزن روی خط. شنگان ارجمند با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آسمون دنیا. گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند مگه ناب با صدای سینا سلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی.
یک شنبه 10 جولای از ساعت 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. فروش بلیط در بلبو اینترنشنال مارکت tickettour.com/sina-sarlak. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیولی هیلز می توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارپ ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره 310-499-8420
310-499-8420.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در اورنج کانتی، دوراهی ها یا بحران های زندگی، یک شنبه 24 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چه خبر است الان عزیز که اینجا اومدید؟
بله، من الان یه سری سوالاتی که از خدمتون داشتم، شاید یکم باید برگردم عقبتر و اونم اون اتفاقاتی بود که بین من و دخترم افتاد. خب ما بعد از ازدواج از پدر و مادر و کل خانواده دور شدیم و یه شهری رفتیم که شوهرم خب اونجا کار میکرد و هیچ آشنا و فامیلی هم اونجا نداشتیم و 5 سال بعد دخترم به دنیا اومد، 5 سال بعد از ازدواجمون. و این 5 سال هم به خاطر این بود که خب من داشتم زبان میخوندم، البته نه به نیت این که بخوایم خارج از کشور بیایم، همینطوری فقط میخوندم و کلاس‌های مختلفی رو رفتم، چون از اون مسئولیت خیلی زیادی که همیشه توی خانواده داشتم خسته بودم و خب البته رفت آمد زیاد میکردیم به خونه پدر مادر هر جفتمون. و بعد از 5 سال که دخترم به دنیا اومد و بعدش من متوجه مشکلات شدم، از اونجا بود که این تحول ها شروع شد. و زمانی رو که من با دخترم میگذروندم شاید مثلا حدود بین 18 تا 20 ساعت در شبانه روز بود. دخترم خواب خوبی نداشت، یعنی اصلا نمیخوابید. خب منم مجبور بودم بیدار بمونم. بعد همه به من پیشنهاد میکردن که یا یه کمکی بگیرم یا اینکه کتابی که مربوط به مثلا بچه های سندروم دان هستش بگیرم مطالعه کنم باشون که چجوری باش رفتار کنم. اما خب من یه کتاب رشدی که مربوط به بچه های عادی بود گرفتم و سعی کردم که مرحله به مرحله اون کم و کاستی هایی رو که داره من بتونم با حالا کارهایی که توی خونه به ذهنم میرسه با کمک حالا اینترنت یا هر چیزی اونا رو بهش آموزش بدم. و مسئله خیلی مهمی که من اون موقع باهاش درگیر بودم و 4 سال حدوداً طول کشید که مثل یه برزخ بود، این بودش که عمل دومه، به من گفته بود عمل دومه دخترت شاید فقط 90% موفقیت آمیز باشه و زنده بمونه و بعد از 90 تو اون 90% 10% بقیه هم اگر زنده بمونه خب قلبش نیاز به باتری داره. اما خب من توی این 4 سال علاوه بر این که باید خودم با دخترم کار میکردم چون نباید گریه میکرد، بنابراین توان بخشی نمیتونستم ببرم و یه جورایی نمیتونم بگم ایزوله بودیم، چون میخواستم از طرفی دخترم هم توی اجتماع باشه با افراد دیگه با مردم دیگه و شروع کردم به یه سری مطالعات، مثلا معجزات بیمارایی که خوب شده بودن حتی تا قبل از تاریخ میلاد مسیح رو بررسی میکردم، راه های مختلف و حتی سراغ خیلی چیزایی که شبه علم نامیده میشن الان، شاید عرفان و متافیزیک و کائنات و مذهب و همه چیز و تاریخ همه رو بررسی کردم، دنبال راه حل بودم و از طرفی هم با دخترم خودم کار میکردم، مثلا تمام محیط پارک رو یا حتی بچه ها رو جمع میکردم خونه، همه چی آورده بودم و بعد دخترم رو میفرستادم. حتی از 2 سالگی 2 سال و نیمگی تصمیم گرفتم بذارمش مهد کودک، ولی مثلا برای نیم ساعت، بعد سال دیگه مثلا کردم 1 ساعت. این کارا رو کردم و وقتی که ایران بودیم دخترم از نظر علمی و از نظر فیزیک و شرایط جسمی خب خیلی خوب بود، تقریبا میشه گفت تقریبا مثل بچه های دیگه بود و عمل دومش هم که با موفقیت سپری شد و حتی قدش باتری هم نخواست و خیلی خوب بود، یه عمل 8 ساعته بود. بعد یه سری جریانات پیش اومد مخصوصا بعد از عملای چشمش که دخترم الان تیک های خیلی سنگین عصبی گرفته و دوچار وسواس شده و من هم الان دیگه از کنار هم بودن اون لذت قبل رو نمیبریم، چون دخترم الان مرتب میگه که من همه دوستام یه حیوان تو خونهشون دارن، خواهر برادر دارن، من ندارم، من دوست اندازه خودم میخوام، مامان نمیخوام، بزرگ مامان، خیلی دیگه با هم نمیتونیم مثل قبل باشیم، یعنی واقعا یه نیاز به همسن داره و میگم تیک های خیلی عصبیه بعدی گرفت.
تیکش چه میکنه؟ مثلا تیکش تو چشمشه، تو دستشه، بدنشه، چی کار میکنه؟
مثلا استخون فکشه که انقدر بله صدا میده و خیلی اصلا آزار دهنده است. بعد خیلی برای هر چیزی باید همه چیز مرتب باشه، سر جای خودش باشه،
یه مراسمی باید برای همه چیز مثل موضوع باید اینجوری باشه، این دو لاراس اینجوری باید این جملات هم همین گونه خونده بشه، متوجه عزیز؟
بله دقیقا همینه و الان من موندم که خب من که نمیتونم، اصلا نمیدونم تو این شرایط که من نمیتونم فرزند دومی، شاید
نه فرزند دومی آوردنتون درست نیست عزیز.
بله.
با حال بدی که دارید و اینکه بله. اون دومی هم با بودن کنار این اذیت میشه. چرا برای گرچه میدونید من سخت با سخت رو عوض کنم، من با داشتن حیوان برای بچه ها موافق نیستم، ولی در شرایط استثنایی شما شاید اون بتونه خیلی کمکتون کنه، یه سگی البته نه چیز دیگه.
بله
به سگ نسبتا کوچکی
اصلا کلن خیلی همانند سازی میکنه خودشو با گربه و من واقعا اصلا از گربه بیزارم و
نه گربه مناسبتون نیست.
بله همش میگه که من گربه هم، میو میو میکنه، غذا رو میذاره زمین، با اینکه الان کاملا متوجه است ولی میگه من گربه میخوام. بعد الان دقیقا اینا رو نمیدونم تیکاشو چی کار کنم.
نه هیچ خود... عزیز برای اینکه شاید کمی دارو بتونه کمک کنه، برای که اینا تیک های عصبی در حقیقت خارج از کنترلشه و اهمیتی هم بهش ندید، یعنی ناچار ندید، ولی دکتر روان پزشکش یا حتی اون که نورولوژیستش بتونه بهش دارویی بده که کمک کنه.
درسته. بعد یه مسئله دیگه که با دخترم دارم اینه که وقتی که ما اومدیم آمریکا یک سال و نیم پیش، به خاطر سنش دخترم رو فرستادن کلاس اول و این کیندرگاردن رو نگذرون. کلاس اول فشار زیادی به هممون اومد. من تا مدتی اصلا باهاش میرفتم مدرسه، تقریبا یک سال. بعد الان توی خونه یه برنامه گذاشتیم با هم، توی 5 تا 20 دقیقه با هم داریم کار میکنیم درسای کلاس اول. و الان یه کشمکشی بین من و شوهرم هست که مدرسه و من میگم میتونه بره کلاس دوم، چون مدرسه هم با توجه به اون کاری که باش کرده میگه الان میتونه بره، فقط ما یه سری چیزایی رو که عقب مونده میتونیم جداگونه بهش بگیم. و پدرش میگه که نه، اصلا باید همون اولش هم میفرستادیمش کیندرگاردن، تو مانع شدی، این بچه یک سال تمام آزار دید. حالا من نمیدونم الان باید با این قضیه چه کار کنم. و از طرفی خودش هم کاملا متوجه است و اگه بره کلاس اول واقعا احساس سرخوردگی بعدی داره، و از طرفی هم اگر بره کلاس دوم خب یه سری چیزها رو متوجه نمیشه سر کلاس، مخصوصا که انگلیسی هم هست. من الان تو این قضیه هم
ببینید عزیز، ببینید اولا یه موضوع فوق العاده مهمه که شما در شرایط عادی نیستید که انتظار رفتار عادی از شما یا از دخترتون داشته باشید. ما در شرایط کاملا غیر عادی هستیم. برای این قواعد کلی رو، حالا درستی که شما برای مطالعه این که فرزند نرمال عادی چجوری بزرگ میشه انتخاب کردید، اون کمکتون کرده برای که حداقل درست و غلط و خوب و بد رو در این زمینه بدونید. اما شما با یه واقعیتی روبرو هستید که با بالا رفتن سنش، تفاوتاش که احتمالا از نظر ظاهری هم آشکار هست، اینها به او اجازه نمیده که انتظار برابری رو و یکسانی رو با دیگران برای مدت طولانی نگه داره. یعنی دیر یا زود، درست مثل من و شمایی که خیلی زود متوجه میشیم ایرانی هستیم امریکایی نیستیم، او هم متوجه میشه که یه شرایط غیر عادی داره که هنوز به مرحله اون تفکیک یا دیفرنشیشن نرسیده، ولی معمولا حدود 8-9 سالگی پیدا میکنه. بنابراین شما از این که بخواید همچنان به او این پیام رو بدید که تو مثل بقیه هستی خیلی بهش کمکی نمیکنه. و اگر قبلا لطف میکردید و من تلفن میکردید، حتما میگفتم بذاریدش کودکستان و نه کلاس اول. بعدم شما عزیز، از با توجه به این شرایط و این اتفاقات از اون نمیتونید یه بچه عادی از نظر علمی و بعدن شغلی بسازید. یعنی شما سرعت همه بیش از اونه و شمایی که کنار جاده دارید میرید، تو بقیه با ماشین میرن، حالا با دوچرختون هر اندازه کوشش بکنید خیلی راهی نمیرید. یعنی متوجه شدم حالتون رو یه مقداری عزیز. من شما برخی از اوقات باید واقعیت ها رو هر اندازه سخت و تلخ است بفهمین و بپذیرین. بنابراین الان این که شما من میگید تأثیر بد و منفی روش میذاره رو متوجه هستم، ولی اگر فشاری روش باشه، اون نظر همسرتون بیشتره که اون یه ماجراست که دیر یا زود دخترتون و هر بچه‌ای متوجه میشه که من متفاوتم اینجا بفهمه. ولی یه راهش عوض کردن مدرسه است، یعنی یه کلاس اول مدرسه دیگری بگذارید اگر فکر میکنید دوربرتون هست و امکانشو داره.
این که خیلی سخته، چون با همین جا به جایی هم خیلی به صدمه زد. و پس به نظر شما اگر برگرده کلاس اول خیلی بهتره؟
من نمیگم خیلی بهتره، میگم کمتر بده عزیز.
آها درسته. بعد من دقیقا متوجه میشم که شما چی میفرمایین، ولی من اصلا برام مهم نیستش که این بچه از نظر علمی به کجا برسه. من تنها فکری که دارم اینه که بتونم تواناییاشو اونقدر بهش بشناسونم، چون خودشم باهوش و توانمنده، که اگر یه زمانی من نبودم، البته عدم حضور من کنارش فقط زمان مرگه، اگر یه زمانی نبودم بتونه خودش به تنهایی از پس خودش بر
نه. ببین عزیزم، اون حرفت رو میفهمم، مطمئنم هم که چنین نظری رو داری، ولی ببین عزیز، در آغاز بچه ها برمیگردن به اینکه ما چجوری میخواییم ببینیمشون. یعنی شما میتونستی دخترتون رو مثل بقیه دخترها بدونید، به بقیه هم بگید باید مثل بقیه بدونه. اما وقتی وارد صحنه اجتماعی میشه دیگه، محیط اجتماعی، من نمیتونم بگم من دلم میخواد الان به عنوان یک وکیل یا به عنوان یه جراح برم دادگاه یا برم تو اتاق عمل، میگم بی خود میخوایی بید. یعنی این کوششی که شما میکنید که حد اکثر توان او رو به کار بگیرید برای خود او و اصولا درسته، ولی همچنان ممکنه با این حد اکثر چیزی نباشه که او بخواد یا شما بخواید، و بعدم شما در وضعیتی قرار میگیرید که برای او باید محیط متفاوتی و یا استثنایی وجود داشته باشه و بدون یک کاری بکنه، و اینو باید بپذیرید. من در شما کاملا مقاومت و مخالفتی که بهتون حق میدم میپذیرم که هنوز میخواید او رو تا اونجایی که ممکنه عادی کنید، ولی از یه حدی که میگذره نمیشه عزیز. میدونید از یه جایی به بعد من و شما باید متفاوت، یعنی شما فرض بفرمایید همه این کوششتون رو بکنید، اگر من حدسم درست باشه که امیدوارم نباشه، وقتی هم که دیپلم مثلا بگیره احتمالا کار خاصی باش نمیتونه بکنه یا وارد محیط دانشگاهی ممکنه نتونه بشه، بنابراین عملا اونجا متوقف میشه. حالا اگر قرار است که در شرایط خاص و کمک ویژه‌ای بگیره، فقط از نظر مقایسه دارم میگم، حالا چه اهمیت داره که بالاخره اونجایی که میسته کلاس نهم یا دهم یا دوازده است؟
برای ما هیچی واقعا اهمیتی نداره. من میگم اول سلامتی و شادیش برای من از همه چیز مهمتره، و بعدش هم این که بتونه مستقل بتونه کارهای خودش رو انجام بده. چون حالا مثلا اگه من الان فوق لیسانس و دکترا و هرچی داشتم، هم باز کار خاصی باش نمیخواستم به عنوان یه آدم عادی شاید بکنم. ولی میگم اول این که سلامت باشه و خوشحال خیلی برای من مهمه، و من بهترین کاری رو که به عنوان مادرش میتونم انجام بدم نمیدونم چیه. یعنی حاضرم هر کاری بکنم، فقط نمیدونم.
نه حق دارید عزیزه، هیچ کس نمیدونه. ببینید ولی مثلا فرض کنید موردی که شما یه تفاوت نظری با همسرتون داشتید، حرف همسرتون این بود که بی خودی به فشار نریم ببینیم کجا راحت تره. شما بر اساس همین فرضی که میفرمایید قرار این بوده بذارش کودکستان، نه اینکه بری کلاس اول، چون فرقی نمیکنه. نه اونش مهم نیست عزیزم. یعنی میخوام بگم الانم چون ذهنیتتون رو متوجه هستم، یعنی مقاومت شما رو درباره قبول یک واقعیت رو میفهمم، بهتون کاملا حق میدم، یعنی اون رو به عنوان یه مادر میشه کاملا فهمید، ولی نمیخوام تأثیر بد و منفی بگذاره در شما و رابطتون با همسرتون یا حداقل نظرگاهتون در مورد فرزندتون، ولی مهمتر از همه اینی که بچه رنج ببره. یعنی اون حرفی که شما میزنید خیلی 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 درسته، 98% این بچه سلامتی و شادیشه. حالا حتی اگر با نرفتن مدرسه هم اتفاق میفته باید مدرسه نره. بنابراین وقتی با این فرض شما جلو برید، اون موقع با ملاکهای دیگری عمل نمیکنید. یعنی اون حرفی که همیشه من گفتم ارسطو میزنه که ظلم و بی‌عدالتی در این نیست که با عوامل مختلف با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، ظلم و بی‌عدالتی در این که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. یعنی حالا که فرزند من متفاوته با بقیه، من انتظار داشتم مانند بقیه بشه یا بقیه با او به گونه‌ای رفتار کنن که با دیگران میکنن، اون واقعیت نداره عزیز. و به همین جاست که اون رو بپذیرید. ولی اینکه شما به من میفرمایید نمیدونید چیکار بکنم، بهتون بگم آدمای آگاه هم در حالتی که همه چیز رو حس میکنن ممکنه یه نظری برای شما داشته باشن، ولی واقعا هیچ کس نمیدونه تو این گونه موارد چه باید کرد. یعنی واقعا با یک ابهام و با یه تردید و با یه احتمال شما روبرو هستید، و همه اینا شما رو همیشه اذیت خواهد کرد عزیز. و به همین دلیله که یه اتفاق بدی افتاده و همچنان ادامه داره، چون برخی از اوقات اتفاق بدی میفته و تموم میشه، ولی مال شما ادامه داره. و به همجاست که یه مقدار صبر و شکیبایی خاصی از شما میخواد، فقط به خاطر همون دو هدفی که میتونه فقط موضوع اصلی شما باشه، سلامتیش و خوشحالیش. و ببینید چه میکنید عزیز، ولی به خودتون اونقدر سخت نگیرید، به هیچ کس هم بدهکار نیستید. گفتم اونقدر که به شما بلا رسیده، شما طلبکار همه کس و همه چیز هستید، بدهکار هیچ کس و هیچ چیز نیستید. بنابراین امیدوارم این ایام رو بگذرونید، اذیت نشید. بازم اگر یه موقع مسئله و مشکلی بود لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنید، ولی تواناییتون رو و ضمناً به هر حال مهربونی خوبیتون رو کاملا میشه آدم حس کنه.
خیلی ممنون لطف دارین آقای دکتر. این جمله‌ای که قبلا گفتین خیلی از عذاب وجدانای منو کم کرد، چون من همیشه فکر می‌کردم میتونستم یه کاری بکنم که خب الان خیلی اوضاع بهتر میشه یا حتی
نه عزیزم، نه اینقدر این شرایطون شما سنگین و بده که اگر به بهترین متخصص این کارم مراجعه می کردید، ای بسا به خوبی شما که با تداوم و مهربونیتون همون جا موندید و همه اینا رو پذیرفتید، نمیتونست راهنماییتون کنه. نه شما اگر این رو بچه رو دست بهترین متخصص هم می دهید تو 7 سالگیش بهتر از اینی که همکتون هست نمیدون. بنابراین گفتم طلبکار همه هستی، داری بدهکار، هیچ کس نیستی عزیز.
من این خیلی واقعا یه باری رو از دوش من برداشت که یعنی من گفتم الان اگر به شما بگم هزاران چیز از دوش پیدا میکنید.
نه عزیزم، نه عزیزم، به هر حال موضوع خود باش. اگر مطلبی دیگه بود لطف کن تلفن کن، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. من میتونم یه سوالی بپرسم یا دیگه الان وقت؟
من فقط به خاطر اینکه یک نفر از ساعت 9 روی خط بوده و دلم میخواد، ولی یه وقت دیگه بیا ازم، هر وقت دلت خواست هست.
بله حتما،
خوشحال شدم.
مرسی، متشکرم،
مرسی، خدا نگهدار. شنگ
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد.
جدیدی یکی از بهترین و کاردرست‌ترین وکلای ایرانی.
دکتر جدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داد.
خیلی دلسوزه.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط جدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران جدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
به عمل کار براید، به سخنرانی نیست.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید، به نفعتونه.
الو، ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرات میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه های ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه هم نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید. به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من تقریبا 4-5 روز پیشم باهاتون تماس گرفتم درباره دخترم، درباره ادرارش، در شروع رفتنش. تقریبا اون روز براتون توضیح دادم، تقریبا 2 روز بود، 3 روز بود که از برای پادی ترین داشتم میکردم، بهتون باهاتون صحبت کردم، گفتن آمادگی نشون میداد، منم شروع کردم که از دایپر اینا بگیرمش، ولی الان گفتیم من باید مقاومت کنم، قطع نکنم و مثلا چند روز از 3 روز از خونه بیرون نبرمش، بعدشم با دایپر اینا ببرمش بیرون. من این کار کردم آقای دکتر، ولی الان تقریبا این 2 روز میخواستم تماس بگیرم نشد، ولی الان تقریبا روز 9 ایناست، دخترم خیلی مقاومت میکنه، انقدر حواسش به بازیش و ایناشه که اصلا نمیگه ادرار داره، و ما هم وقتی که میبریم دستشویی میشونیمش، اگه بخواد داشته باشه خودش زود میگه که من ادرار کردم و خوشحال میشه، ولی بعضی وقتا ممکنه یک رو بشینه ولی هیچ کاری هم نکنه و بیرون میاد.
سب کنید، آیا شما
ولی خب اصلا خودش همکاری نمی کنه، ما هرچی براش کادو گرفتیم، براش نم ستیکر گرفتیم میذاریم تو دشوی، اسباب بازیاش رو میبریم، اصلا مقاومت میکنه. حالا نمیدونم خودش تو جریان اصلا نیست یا میخواد لجبازی کنه.
بچه دختر بچه تو این سن و سال، اونم در جهت ادرار فقط لجبازی عزیز، چون مطفوع واقعا میره و نیست، ولی ادرار وقتی که هست با کمی توجه که میخوام ادرار بکنم قرار راه بیفته، و این که نمی کنه، شما الان برای مهد کودک و اینا چه میکنی؟ کی قراره بره یا داره میره؟ چی از برنامه؟
قراره 3 سالگی، یعنی از ژانویه که خودش میشه 3 سال، قرارش الان معلم میاد تو خونه، خودش رو توی موبت گذاشتیم، قراره بعد از 3 سالگی، البته باید حتما پالیترین شده باشه که پیده مدرسه، الان خودش تو موبته و مثلا باید توی ژانویه که الان 3 سالش میشه بره. آره آقای دکتر، یه تنها چیزی هم که بود، من اون روز انقدر هول بودم صحبت میکردم یادم رفت بگم من حاملم، تقریبا 25-26 روز دیگه وقت زایمانمه. من البته خیلی نمیدونم، خیلی میگن خیلی دیر کردم که الان شروع کردم به بادی ترینش، ولی خب قبلا انقدر آماده نبود. من دیدم مثلا خودش
ببینید عزیز، حالا نه ببینید عزیز، حالا با توجه به اینکه شما حاملید و بچه میاد، احتمالاً این توالت ترینینگ دخترتون به هم میرسه دوباره، برای که وقتی میبینه او به هر حال دایپر داره، اینم دایپر میخواد. پسر بچه دوم یا دختره؟
پسر.
خب اونم یه ذره بر مشکلاتش اضافه می. ببینید شما اگر تصمیمتون اینه که توان الان با توجه به این وضعیت تصمیم بهتریه یا کمتر بدیه، دختر رو از ژانویه بفرستید عزیز، اگر فرض شما چنینه، من فکر میکنم بیاید یه کاری بکنید، اصلا از این ماجرا بگذرید. سوال من از شما اینه که ای بهش بگید که نه من میخوام به تو دایپر ببندم، فعلا باش و دایپر ببندید، فکر کنید چقدر خودش راحت و آسوده میشه، شما از این مشکل بیرون میاد.
خب راستش اینه که آقای دوتون، برای من الان سخته، چون بعضی وقتا من خودش با خودش تنهام توی خونه، مجبورم وقتی که ادرار میکنه تمام زمین رو با وایتکس و اینا پاک کنم، خب چون بلخواهی میگیره، مثلا باش صحبت میکنم یا براش کتاب اینا که میخونم، الان برای من سخته، ولی خب من دوست داشتم که یه جوری باشه طبق شرایط من خودش مثلا بیشتر آماده شه که اون موقع همین مسئله دایپر رو که شما گفتین اذیت نشه خودش، یا بالاخره یه حساسیتی میاد.
نه متوجهم عزیز، بیاد ببینید، ما دو سه تا عامل اینجا داریم که مهمه. یکی اینکه شما کمتر از 1 ماه دیگه نوزاد رو به دنیا میارید و او با دایپر. دو، تصمیمتون این هست که از اول ژانویه بفرستش. من فکر کنم یه کار دیگه بکنم، بگذارید دایپرش رو بهش ببندید و اصلا این ماجرا رو اصلا به رو خودتون نیارید که ما همچین اقدامی کردیم و نکردیم، برای که با توجه به این اطلاعی که در خصوص اومدن نوزاد رو من دادید و تصمیمی که برای سپتامبر دارید، 2 ماه ولش کنید، یعنی فرض بفرمایید تمام ماه الان که جولای هست و تمام آگست رو اصلا به رو خودتون نیارید چیزی به اسم توالت ترینینگ ابدا، بلکه درست برعکس، خودتون و همسرتون به دستشویی که میرید او هم باشه، در دستشویی رو هم باز بگذارید که براش عادی جلوه بکنه، ولی او همچنان دایپرش رو داشته باشه. از اول فرض بفرمایید سپتامبر شما دوباره ماجرای توالت ترینینگ میشه رو شروع کنید. به نظر من الان موفق نمیشید عزیز، با اومدن نوزاد این جدال شما بدتر میشه، به خاطر اومدن اون خیلی چیزا در ذهنش به هم میریزه و گرفتارترتون میکنه. حالا که ماجرای حاملگی ماه آخر شما مطرحه، فعلا ازش بگذارید. شما که نمیخواید بفرستش، مهمم نیست، شما فعلا دایپر رو دو مرتبه بهش ببندید. بهش حتی اینجوری بپرسید که تو دلت میخواد من دایپر رو تو ببندم؟ گفت آره ببندید، و بعدم دفعه بعدم همینطور یه جوری نشون بدید که من با تو در جنگ نیستم و چون تو خواستی این کارو میکنیم. هیچ حرفی هم راجع به آینده و یه روزی چنین و چنان میشه نزنید، یعنی او به این نتیجه برسه که موضوع این که من دایپر نداشته باشم برای همیشه منتفی است، چون اگر اون تداوم پیدا کنه راحت میشه.
من اتفاقا دیروز همین رو بهش گفتم، گفتم مامان تو که میدونی ادرار داری و اینا، باید بگی اصلا میخوای که همه چیز رو جمع کنیم دوباره دایپر ببندی؟ اصلا یه جوری مثل این که خودش ناراحت بشه به من نگاه کرد، و تو خودش خیلی بچه باهوش و بازیگوشیه، یعنی یه چیزی رو که میگیم انقدر زود یادش میمونه که ممکنه 1 ماه دیگه کامل اونو تعریف کنه. خیلی با پستونک گرفتنش، با میخواستم تختش رو عوض کنم که با اون بچه کم فرق کنه اذیت نشه،
خیلی با من خوب کنار اومده خودش، اذیت نکرده. منم برای همین این مسئله دشویل شروع کردم، گفتم یک ماه.
نه متوجهم، وقتی شما بهش گفتید گفتید که واکنشی نشون نداد که نه ولی یه جور
فقط خودش گفت نه. گفتم میخوای دایپر نبندیم؟ گفت نه. اصلا یه حالتی خودش هم ناراحت شد ولی خب
نه به نظر من دایپر رو ببند، برای که اون مقاومتش اولا باور نکرده شما رو، اون چون فکر کنه شما ایستادید و رفتید به جنگش برای که دایپر نداشته باشه و بنابراین نمیخواسته نشون بده که یه چیز دیگه میخواد. شما اصلا صبح که بارم میشه بدون هیچ حرفی دایپرشو ببندید و ولش کنید. باز جمله رو تکرار میکنم، اینقدر به رو خودتون نیارید که گویی چیزی به اسم دستشویی و ادرار و مدفوع و اینا اصلا وجود خارجی نداره. به همسرتون بگید هیچ حرف و بحث و صحبتی راجبش نباشه.
بعد آقای دکتر این دستشویش و اینا رو همه رو جمع کنم این
بله بله همه رو همه رو اصلا یعنی گویی ما وارد مثل آده ایمونی که وارد فرض کنید آب شده، حالا دیگه قرار نیست کفش و نمیدونم کراوات به تنش باشه دیگه، حالا ما با مایو داریم میریم توی استخر. شما اصلا وانمود کنم و گفتم اصلا یک دفعه هم بهش بگید و دیگه اصلا حرفشو نمیزنید و به همسرتون هم میگید هیچ صحبتی نباشه، اگر خاله ای نمیدونم عمه ای هست که در جریانه به اونا میگید که مطلقا به رو خودشون نرم. بذارید ما در یه خاموشی کامل دو ماهه اگر بریم کاملا این تجربه الان رو فراموش میکنه و شما بعدا میتونه شروع کنه.
خودش سوال کرد
اصلا مهم هیچ نه دایپر نه هیچ خلاص اصلا قرار نرده. عزیزم شما چرا فکر کنید که یک بچه دو سال و نیمه میشه باش حرف زد یا میفهمه؟ یک زبان براش معنی نداره، دوم سوال میکنه برگشت گفت خدا کجاست، شما چیکارش میکنید؟ اصلا دلیل نداره ما فکر کنیم به عنوان پدر مادر باید همه سوالای بچه رو جواب بدیم. من صدها بار بچه من گفتم برو ما کار نمیدونم، چون اون باید بپذیره که منم مثل اون نمیدونم تا اینکه ما همه چیز میدونیم. نه خودتون اذیت نکنید، بحث و گفتگو ندارید، همینقدر که موضوع رو یه چیز دیگه مطرح کنید اونم خلاص بشه. ولی باید مطمئن باشید که به صورت کامل همه فراموش کنن که چیزی به اسم دایپر وجود داشته یا داره. راجعش هم حرف نمیزنید. بذارید ماه جولای آگست بگذره، سپتامبر ببینید چه میکنید، چهار ماه موقع وقت دارید و این دفعه اون سی دی من رو هم بشنویدش، گرچه شاید چیز خاصی نباشه این نه درباره طور ترینینگ بچه، ببینید اونجا چه توصیه‌ای داشتم، اون این دفعه رعایت کنید ببینید چه میشه. ولی بی خودی خودتون نگران نکنید، اتفاق بدی نیست که فکر کنید پیامدها یا عواقب منفی آینده داره. من